حجت الاسلام و المسلمین شمس پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی را این گونه گفتند:
اگر خب از هوش رفته و دیگه اصلا توجهی به امور نداره، اونجا دیگه نمازی بر عهده او نیست. ولی اگر نماز قضایی داره، شما هم باید نماز خودتون رو بخوانید، هم نماز پدر رو بخوانید.
آردی که از نانوایی خریداری میکنیم برای پختن حلوا یا کیک در حد یکی دو کیلو از نظر شرعی درسته یا خیر؟ چون آرد نانوایی با قیمت دولتیه و قیمتش پایینه. لطفاً در این خصوص طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره گفتن:
اگر منع قانونی نداشته باشه، اگر ایرادی نگیره قانون، اشکالی نداره.
نماز خواندن در لباس معطر به عطرهای امروزی که حاوی الکل است از نظر شرعی درست است یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره گفتند:
اگر یقین ندارید که این عطر رو از الکل مست کننده گرفتن، که معمولا هم هیچ کسی یقین نداره، استفاده از اون اشکال نداره و پاک هست و تحقیقم لازم نیست.
شنونده محترمی که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستن نوشتن: من قصد دارم با عنایت خدای متعال برای 20 پسر و دختر منزل تهیه کنم، آیا باید از فرزندانم در این باره اجازه بگیرم؟ حجت الاسلام و المسلمی شریفی در پاسخ گفتند:
شما خوب نیتتون خیره، انشاءالله به این نیتم موفق بشید، احتیاجی به اجازه گرفتن از فرزندان نداره. انسان تا زنده هست، الناس مسلطون علی اموالهم، بر مالش مسلطه، هر گونه میخواد، البته مخارج شرعی، نه اینکه اسراف بکنه، اینا مصرف بکنه. اما یه نکته اخلاقی رو باید رعایت بکنه. خب فرزندانش اگر محتاج هستند و اگر احتیاج دارن، نظر دارن، یه کاری نکنه که اونا ناراحت بشن، حتی با پدرشون اوقاتشون تلخ بشه. اونا اختیار ندارن، اجازه احتیاج نداره، ولی خب پدر باید مراعات حال اونا رو بکنه. البته اگر فقیر هستن، بر پدر واجبه که مخارجشون رو بپردازه.
آیا برای اقامه هر نماز مانند صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا گفتن اقامه واجب است؟ یا اینکه نبا گفتن دو الله اکبر یا سه بار از صلات از صلات از صلات کفایت می کند؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را بیان می کنند. این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند.
آنچه که مسلم هست، اقامه گفتن برای نماز واجب مستحب است و هیچ کلمه جایگزین این مستحب نمیشه که مثلا بگیم که از صلاح از صلاح. نه، هیچ چیزی جایگزین نیست، باید خود همون اقامه گفته بشه، اونم باید نیست، مستحب است.
سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی درباره خمس دادن سادات توضیح دهید. آیا سادات هم باید خمس بدهن یا خیر؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ این سوال فرمودند:
فرقی میان سادات و غیر سادات نیست. اگر درآمد اضافی داشته باشند، اونها هم باید از اون درآمد اضافی خمس بدن.
به هنگام زنجیرزنی در عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام، اگر به بدن آسیب وارد شود از نظر شرعی اشکال دارد یا نه؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای پاسخ سؤال را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتند:
سینه زنی، زنجیر زنی و این جور عزاداری ها که ضرری اگر داشته باشه، ضرر جزئی و ضرری است که خیلی قابل توجه نیست، اینها اشکالی نداره و هر نوع عزاداری برای حضرت سید الشهدا و دیگر ائمه علیهم السلام که موجب وهن به عزاداری نباشه و مفسده ای بر اون مترتب نباشه، اشکالی نداره. بله، یه وقت ممکنه بعضی عزاداری ها ضرر قابل توجهی به بدن وارد کنه یا اینکه موجب وهن عزاداری بشه، اونها اشکال داره. اما عزاداری های معمولی مثل سینه زدن، زنجیر زدن، عزاداری های مانند این بسیار خوب ثواب داره و موجب قرب الله هم میشه.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329-10-551 و 552 با پیش شماری 0-25 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوال هاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوال هاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته. مایه آرام دل چشم هوس بستن از تپش آسوده است، باز نظر دوخته، شاید که آید بدان مرغ پریده ز چنگ، گرم نگردد دیگر عاشق واسوخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته.
شبتون بخیر هموطنان ارجمند، مخاطبان عزیز رادیو معارف. امیدوارم که پاسخ سوالات شرعی خودتون را از طریق برنامه زمزم احکام دریافت کرده باشید. ساعت 18:38 است و ما در کنار شما بزرگواران هستیم از پخش رادیو معارف. دوستان، آدم وقتی دلایل بعضی که برخی از مردم برای ماسک نزدن رو میشنوه تعجب میکنه. بعد از این همه مدت، یعنی کسی هست که ندونه نزدن ماسک و رعایت نکردن سایر شیوه‌نامه‌های بهداشتی چه عواقبی به دنبال داره؟ بارها شنیدیم که اگه فرد مبتلا و فرد سالم هر دو از ماسک استفاده نکنن، احتمال ابتلا 95% و اگه هر دو از ماسک استفاده بکنن، ابتلا به حدود 1.5% کاهش پیدا میکنه. اینا شوخیه؟ آیا بعضی آمار ابتلا و فوت روزانه هموطنانمون رو نمیشنون؟ عجیبه، آدم یاد این عبارت قرآنی میفته که بنی اسرائیل در پاسخ به اطاعت از فرمانهای الهی میگفتن سمعنا و عصینا، یعنی شنیدیم و نافرمانی کردیم. از ملت با فرهنگ و عاقل ما خیلی بیشتر از اینا انتظار میره. مطمئنم که شما عزیز شنونده هم با من موافق هستید و انشالله جزو کسانی هستید که هم فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت میکنید، هم ماسک میزنید و شستشوی دست ها رو به طور مرتب فراموش نمیکنید، که اینها حداقل هایی است که میتونیم برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا انشالله انجام بدیم و به مسئولیت های هم فردی، هم انسانی، هم ایمانی و هم اجتماعی خودمون انشالله عمل بکنیم. سپاسگزارم از محضر شما بزرگواران شنونده. روایت کتاب ادامه روایت کتاب عباس دست طلاست. بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب عباس دست طلا نوشته محبوب معراجی پور. به نام خدا. دوستان ارجمند سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از خاطرات کتاب عباس دست طلا به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل گفتم که حاج عباس علی باقری معروف به عباس دست طلا و گروهش تو پادگان اهواز مشغول به کار شدند. بعد به بستان و سوسنگرد و خرمشهرم رفتن و خودروهای ترکش خورده و از کار افتاده رو تعمیر کردند. و حالا ادامه ماجرا در قسمت 12 از روایت کتاب عباس دست طلا. تهران، فروردین 1362. نوروز از راه رسیده و کوچه پس کوچه های شهر بوی عید گرفته. چیزی به سال تحویل نمونده. حاج عباس رو میکنه به زنش و میگه
دفعه آخری که اهواز بودم فرماندمون حاج آقای آب دهنده خیلی اصرار کرد بریم خونشون. من میگم سال تحویل رو بریم به اشزهرا، از اونجام را بیفتیم سمت اهواز. چطور خانوم؟
مزاحمشون نباشیم یه وقت.
خیلی آدم با حالیه، از اون بچه های درجه یک و مخلص جبه است.
از خدا که پنهون نیست، از تو چه پنهون. خیلی دلم میخواد منم اونجاها رو ببینم.
خب معطل چی هستی آج خانوم؟ تا من میرم و کمک های مردمی رو که آج آقا اسدی برای جبه جمع کرده بار ماشین میکنم، شما هم اسباب اساسیه رو جمع کنی تا بزنیم به جاده. باشه خانوم. یا علی، بچه هم یه آب و هوای عوض میکنن.
باشه چشم، تا شما بری و برگردی ما هم آماده میشیم.
حاج عباس فرز بلند میشه و سمت گاراژش راه میفته. بعد کمک های مردمی رو بار مینیبوس دو کابینه میکنه. کابین مینیبوس رو خودش نصب کرده. نزدیک سال تحویله که به بهشت زهرا میرسن. سر مزار شهید بهشتی میشینن. بهشت زهرا پر از جمعیته. خانواده های شهدا سر مزار شهیدشون سفره هفت سین پهن کردن. کمی بعد سال نو میشه. حاج عباس و خانواده‌اش بعد از خوندن زیارت عاشورا راه میفتن. نرگس دختر کوچیک حاج عباس یه سال و نیمشه و مدام شیرین زبونی میکنه. مادرش رو میکنه به اونو میگه
نرگس جونم مامان، بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد.
نرگس دست و پا شکسته ولی شیرین تکرار میکنه. هر دو با هم تمرین میکنن و تون تون صلوات میفرستن. مینیبوس دو کابینه پر از عطر صلوات میشه. نرگس بعضی از کلمات رو جا میندازه. توی جاده خودروهای زیادی رفت آمد میکنن. 20 کیلومتری که از خرم‌آباد رد میشن حاج عباس بیشتر گاز میده. زنش میگه
آرومتر برون عباس، چرا اینقدر عجله میکنی؟
قراره یه اتوبوس از نیروهایی که ثبت نام کردم را بیفتن سمت اهواز. نمیدونم اصلا را افتادن یا نه. اتوبوسشونو چند روز پیش از جبهه برستادن درستش کردم. حال میکنم وقتی میبینم خالی اومده و داره پر از رزمنده برمیگرد.
خب میرسن به سلامتی، شما چرا اینقدر عجله داری؟
حاج خانم من باز قبل اونا برسم.
یه دفعه صدای بوق و صلوات و ساییده شدن چرخ رو آسفالت میپیچه. همه صلوات میفرستن. یه دفعه فرمون از دست حاج عباس در میره و تا میاد به خودش بجنبه و فرمونو بگیره مینیبوس چپ میکنه. همه به در و دیوار ماشین میخورن. مینیبوس رو آسفالت و شونه خاکی جاده کشیده میشه و دمر میفته. حاج عباس با صدای بلند زن و بچه هاشو صدا میزنه.
حاج خانم، رضا، حسین، نرگس، منیر، سالبید، چرهای مینیبوس رو هواست. حاج عباس به در میزنه تا باز بشه، ولی باز نمیشه. درا قفله. سعی میکنه شیشه رو بشکنه و بیرون بره. یه دفعه بوی گازوئیل میپیچه تو اتاق ماشین. صدای جیغ زن و بچه‌هاشو میشنوه. توی ماشین گیر افتادن. گازوئیل راه افتاده سمت چرخا. حاج عباس فریاد میزنه:
یا امام زمان، گازوئیل، الانه که ماشین آتیش بگیره. خانم، بچه را بگیر.
راننده ها یکی یکی ترمز میکنن. مردم با فریاد یا حسین میرن سمت مینیبوس و زود حاج عباس و زن و بچه هاشو از ماشین بیرون میکشن. هیچ کدوم آسیبی ندیدن، فقط نرگس ترسیده و زبونش بند اومده. هرچی با اون حرف میزنن جواب نمیده. حسین که تازه 12 سالش تموم شده به ماستای ریخته شده نگاه میکنه و میگه:
آه، همه ی ماستا ریخته رو زمین و با خاک و گل سس درست شده. باید دبا رو پر کنیم و بفرستیم برای صدام.
حاج عباس رو میکنه به زنش و میگه:
تو رو خدا بار حاجی اسدی رو ببین، چی شد یا کج شدی؟
خدا رو شکر که همه سالمیم. اگه صلواتمون نبود بار که هیچ، خودمونم از بین میرفتیم.
با کمک مردم مینیبوس دوباره سر پا میشه. حاج عباس و زن و بچه‌هاش سوار میشن و راه میفتن. به دسفول که میرسن بارهای سالمو به پایگاه دسفول تحویل میدن. محمد یکی از دوستان حاج عباس با دیدن سر و وضع اونا میگه:
سلام حاجی، خدا بد نده. اینجا چه کار میکنی با این سر و وضع حاجی؟ اونم با زن و بچه.
حاج عباس نفس بلندی میکشه و میگه:
تو را چپ کردم، خدا رو شکر به خیر گذشت.
حاج عباس و زن و بچه هاش تو پایگاه که میرن بوی آش داغ به مشامشون میخوره. حاج عباس میگه:
محمد آقا، تو پایگاه چه خبره؟ نظری داریم؟
داریم برای جبهه آش درست میکنیم.
زن حاج عباس رو میکنه به شوهرش و میگه:
حاجی بگین اگه کمکی لازمه ما انجام بدیم.
محمد که صدای زن رو میشنوه میگه:
اتفاقا لازم داریم، خدا خیرتون بده.
کمی بعد پیرزنی با کاسه پیاز داغ قدم تو پایگاه میذاره و میگه:
همینو تونستم برای رزمنده بیارم، بریزین تو آش.
زن حاج عباس پیاز داغو از پیرزن میگیره و میگه:
نظرتون قبول مادر جون، خدا بهتون سلامتی بده.
حاج خانم، این بلی. پیاز داغ خیلی ارزش داره، یکم بریز تو دیگاه تا متبرک بشه.
آش که آماده میشه توی ظرف میریزن و با وانت میبرن خط مقدم. حاج عباس و زن و بچه هاش تو پایگاه دسفول نهار میخورن و عصر راه میفتن سمت اهواز. کنار جاده مغازه‌ای بازه و چند کارگر دارن ماشینی رو میشورن. حاج عباس ترمز میکنه و با کمک چند کارگر ماشین خودشو که گلالود شده رو تمیز میکنه و باز راه میفته. سر شب و آسمون سیاه رنگ. حاج عباس خسته است و حال رانندگی نداره. کمی بعد روبروی قهوه خونه‌ای میسته. بعد همراه زن و بچه هاش تو ماشین میخوابه. تو فکر اتوبوس رزمنده هاست که تو راه اهوازه. با خودش میگه:
حکمن زودتر از ما میرسن.
با این فکر به خواب میره. سحر دوباره راه میفتن و نزدیک غروب به اهواز میرسن. حاج عباس به طرف خونه ی آقای آبدهنده فرمانده جوان پادگان میره و روبروی خونه ترمز میکنه. کمی بعد اتوبوسی از راه میرسه و مادر فرمانده از اون پیاده میشه. حاج عباس رو میکنه به زنش و میگه:
اون زن رو که از اتوبوس پیاده شد دیدی حاج خانم؟
میشناسیش عباس؟
مادر حاج آقای آبدهنده است. خیلی زن محترم و خانومیه. هر روز میره چایخونه اهواز و لباس رزمنده ها رو میشوره، شبم برمیگرده خونه. ببینی خانوم، مادر و پسر هر کاری از دستشون برمیاد دارم واسه جبهه میکنن. من وقتی همچی آدمایی رو میبینم از خودم خجالت میکشم.
میگم عباس، الان بی موقع نیست که داریم میریم خونشون. بنده خدا مادرش الان خسته و کوفته از راه رسیده.
هنوز حرف زن تموم نشده که آقای آبدهنده از خونه بیرون میاد و چشمش میفته به مینیبوس. جلو میره و با دیدن حاج عباس میگه:
سلام حاج عباس آقا، خوبی؟ بفرما.
سلام جناب فرمانده، مزاحم که نیستیم.
بچه‌ها یه حاج عباس از پشت شیشه سرک میکشن. فرمانده میگه:
خواهش میکنم، بفرمایید.
حاج عباس و زن و بچه هاش از مینیبوس پیاده میشن. فرمانده با دیدن لباس گلی اونا میگه
چی شده حاج عباس؟ خدا اینه کرده اتفاقی افتاده؟
حاج عباس ماجرای چپ شدن مینیبوس و بند اومدن زبون دخترش نرگس رو تعریف میکنه. بعد از شام و کمی استراحت حاج عباس میره سر وقت مینیبوس تا چراغاشو درست کنه. دخترش نرگس هم همراهش میره. همین که چراغای مینیبوس روشن میشه نرگس صلوات میفرسته. حاج عباس با خوشحالی فریاد میزنه
حاج خانوم، حاج خانوم، زبون نرگس باز شد، زبونش باز شد، بیا ببین، خدای شکرت.
حاج عباس نرگس رو بغل میکنه. همه میدونن سمت حیات. کمی بعد صدای انفجار بلند میشه. بچه ها میترسن. صاحب خونه با خنده میگه
ای نترسین نترسین، این صدا مال همسایه دیوار به دیوار ماست که ای شبا میاد رو پشت بوم، هم صنعتگری میکنه هم روی پشت بوم میدوه.
حسین پسر 12 ساله حاج عباس میخنده و میگه
عجب همسایه هنرمندی داری، هم میدوه هم صنعتگری میکنه.
آقای آبدهنده میگه
عجب شهامتی داره این پسر، آفرین.
یه ذره از خون پدرش هم تو رگاش باشه همین میشه دیگه.
همه میخندن. حاج عباس رو میکنه به زنشو میگه
خانم، از فردا شما میتونین با حاج خانم آبدهنده برای شستن لباسای رزمنده ها بری.
حاج خانم آبدهنده میگه
نه حاج عباس، نمیشه، خانم شما جوونه، دل دیدن خون نداره، اونجا فقط خون و رخت و لباس خونیه، بهتره تو خونه بمونه.
اون شب میگذره. حاج عباس تا صبح تو فکر نیروهایی که قراره با اتوبوس به اهواز بیاد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب عباس دستلا، خدا نگهدار.
خب دوستان شنونده، روایت کتاب رو شنیدیم، روایت کتاب عباس دستلا.
به نظرم حجاب
به نظرم یکی از مسائل مهمه.
همینم که پرسیدین گفتین در مورد اینکه
فضای مجازی الان به نظرم بودنش مهمه.
نظر شما چیه؟
دوستای عزیز سلام، ما از شما یه سوال داریم، اونم اینه که با توجه به شرایط کرونایی امسال که ما توفیق شرکت در همایش بزرگ پیاده روی اربعین رو پیدا نکردیم، به نظر شما بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم تا رضایت حضرت سیدالشهدا علیه السلام رو جلب کنیم چیه؟ لطفاً همین الان گوشی تلفنتون رو بردارید و به شماره های 329 10551 و 2 با پیش شماره 025 زنگ بزنید و نظرتون رو به ما بگید.
تمام هدف امام حسین علیه السلام برای تقرب به خدا فقط رسیدن به مقام شهادت نبود، بلکه گواهی می‌دهیم که ایشان هدف قیامشان قد اقمت الصلاه و امرت بالمعروف و نهى عن المنکر و اینکه ایتا از زکاه است، که زکات اینجا معنای عام هر گونه بخشش و انفاق شرعی یا مستحبی را دارد. پس صرف رفتن به راهپیمایی اربعین جهت همگامی با کاروان زینب کبرا سلام الله در رسیدن به 40 برادر بزرگوارش در کربلا مورد نظر نیست. باید با سایر موارد مورد نظر امام حسین علیه السلام، یعنی با انجام واجبات و مبارزه با ظالم و دستگیری و رسیدگی به امور نیازمندان، همگامی با اهداف امام حسین علیه السلام را نیز تعقیب کرد. ممنونم، ابراهیم نژاد هستم از خمام. اربعین بشینین تو خونه، زیارت های اربعین رو بخونین و از امام حسین بخواد، امام حسین هم عنایت بکنه که انشالله همه مشکلات برطرف بشه. قرار نیست من برم از نزدیک و رحمتی برای همه درست بکنم. پس بهترین راه این است که ما گوش به زنگ حرف رهبر باشیم و اینجا نشون بدیم که ما ارادتمند ائمه اطهار هستیم. دوستان فارس تماس گرفتم.
اطاعت از خدا، اطاعت از رسول، اطاعت از اولوالامر بهترین کار هست. همکنون طبق وصیت شهید حجاجی و سردار سلیمانی، ولی فقیه امام خامنه ای نائب برحق امام زمان است 100%. پس نتیجه میگیریم اطاعت از فرمان امام خامنه ای واجب فوری است.
فراغ خیلی سخته، چه فراغ اربعین باشه، چه فراغ امام زمانمون باشه و چه فراغ شهدا و بالاخره حاج قاسم عزیز ما. فراغ اربعین ما چجوری باید تحمل کنیم. این پاسبانان عزیزمون پارسال خیلی رفتن اونجا ها رو تمیز کردن، زمین ها رو، اونایی که رفتن ظرف شستن، اونایی که رفتن استکان ها رو آب کشیدن. همین کار ما تو خونه ها انجام بدیم برای افراد سالمندمون. این یه پیرزن نمیتونه، توان نداره اون ظرف رو بشوره، به نیت اربعین امام حسین کار انجام بدیم. اون میشه که فراغه برای ما یه ذره آسان تر میشه. با تشکر از برنامه خیلی خوبید.
نظر شما چیه؟
بله، خیلی ممنون از همراهیتون عزیزان شنونده رادیو معارف. اگر شما بزرگواران شنونده نظر، انتقاد یا پیشنهادی در خصوص برنامه‌های این رسانه دینی دارید، خواهش میکنم از طریق تلفن سرقمی 162 یا سامانه پیامکی 30162 به همکاران من در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام بفرمایید. همچنین اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده‌های رادیو معارف رو در هر نقطه از کشور اسلامی که شرف حضور دارید. ساعت 18:56 است. در ادامه کلام امام رو میشنویم، برگزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رأس ساعت 19 همکاران من در گروه خبر رادیو معارف خبر جهان اسلام رو به سمع شما بزرگواران خواهند رسوند.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
کشور امروز از خود شما هاست و دست شرق و غرب از کشور کوتاه شده است و شما خودتون هستید که باید کشور خودتون را اداره کنید و حفظ کنید. از اول که این نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، همه قشرهای ملت، چه قوای نظامی و انتظامی و چه پاسداران عزیز و چه جهاد سازندگی و چه کمیته ها، همه قشرهای ملت با هم دست برادری دادند و به پیش رفتند. چقدر شهید دادند و چقدر مجروح و چه خانواده های جوانهای خودشون را در راه اسلام از دست دادند. لکن نباید ما بگیم که از دست دادند. اون که محفوظ است، اون که برای همه محفوظ است، اون خدمتی است که در راه اسلام و اون خونی است که در راه اسلام گفته شود. اسلام از اول برای همین امر قیام کرده است که به این مستمندان عالم در مقابل ستمگران خدمت کند و این ستمگران را به جای خود بنشاند. و شما اشخاصی هستید که پیرو یک همچه اسلام عزیز هستید و به این پیروی باید ادامه بدهید.
صبح و خورشید در آینه ی دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وانی شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاله صداقت رفتی، سفر پر خطرش سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.